بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين درباره مسئله استدراج دو نکته مهم وجود داره که در جلسه قبل به یک نکتهش اشاره کردیم و آن این بود که استدراج همواره از طریق نعمتهای الهی انجام میگیره نه از طریق مصائب و ناملایمات. به این مناسبت این مسئله مطرح شد که آیا نعمت یک امر نسبی است یا امری است مطلق و همگانی؟ آیا نسبت به افراد مختلف یک امر طبیعی می شود نعمت و یا نقمت باشه، یا اینکه چیزی که نعمت هست برای همه نعمته، یا اگر نقمت هست همگانیست و برای همه و همه زمان ها؟ از مرحوم علامه طباطبایی مطلبی رو نقل کردیم که ایشون فرمودن اگر از جنبه فاعل مواهب طبیعی عطایای الهی نگاه کنیم نسبی نیست، یعنی همگانی و همیشگی است. مثلا آب یک نعمت طبیعی است برای همه انسان‌ها در همه زمان‌ها، یا روشنایی و نور یک نعمت طبیعی است از این نظر که خداوند متعال اعطا کننده است و غرض الهی هم این است که انسانها بهرمند بشوند، از همگانی است. اما از جنبه قابلها و افراد بشر، کسی که از آب و روشنایی و سایر مواهب طبیعی استفاده می کند، اگر مؤمن باشه و خداپرست و متقی، برای او نعمت است. اما اگر کافر و فاسق باشه، همین امر طبیعی برای او می شود نقمت. از ایشان اینجور فرمودن: عمومیت را به لحاظ فاعل، اطلاق را، عمومیت را و نسبی بودن را به لحاظ قابل ها. که عرض شد که ما می توانیم به لحاظ قابل هم دو جنبه در نظر بگیریم: حیات حیوانی و طبیعی انسانها و حیات انسانی و عقلانی آنها. به لحاظ حیات طبیعی، بله، به لحاظ قابل دیگه، یعنی اون مطلبی را که ایشان فرمودن اون را قبول داریم، ولی به نظر میاد وصف به حال متعلق باشه نه وصف به حال خود شیء. یعنی این فرمایش ایشان در عین اینکه درسته، سخن در این است که متنعمین، یعنی به صلاح انسانها، برخوردارهای از این نعم، آیا می شود گفتش که یک پدیده ای، یک واقعیتی برای همه نعمت است و در عین حال برای بعضی نقمت، منهای اون جنبه فاعلی؟ عرض میکنیم بله. از نظر حیات طبیعی و حیوانی لا فرق بین المؤمن و الکافر و المتقی و الفاجر، فرق نمی کنه. لذت طبیعی، بهرمندی طبیعی از مواهب طبیعی همگانی است، نسبیتی در کار نیست. لذا انتقد نعمت الله لا تحصوها، یعنی خطاب به همه است، به مؤمن و کافر. اما اگر این پدیده هایی را که مطابق طبع انسان و بعد حیوانی انسان هست، اگر به لحاظ فطرت و عقل و ساحت انسانی انسان بنگریم، اون وقت اگر در مسیر فطرت و شریعت و خداپرستی باشه میشه نعمت، ولی اگر لذت جویی حیوانی و انسانی داشته باشه از این نظر خیر باشد، یعنی خیر حیوانی شر انسانی باشه. بله، پس از این زاویه ما نگاه میکنیم. اون بعد فاعلی هم به جای خودش درسته، ولی اون وصف به حال خودشه نیست، به حال غیر خودشه هست، یعنی مجازی. این راجع به این نکته. دیگه نعمت در مقابل نقمته، یعنی آیا نشانه رحمت و لطف الهیه یا نشانه غضب الهی، سخط الهیه؟ بعد دیگه نعمت هم نیست دیگه، به لحاظ معنوی دیگه نعمت نیست، نقمت به لحاظ اون ساحت معنوی انسان، چون که داره دور میکنه او را از مقصد، چون از مقصد انسانی داره دور میکنه، این دیگه خیرش نیست، این نعمت برای اون نیست، بلکه میشه بعد نعمت. بله؟ مثل چی؟ خب معنویه دیگه، عرض میکنم دیگه، بله اون نعمت معنویه. نعمت ها دو قسمن دیگه، مثلا علم هم یک عنصر نعمته که خدا به انسان میده، همین علم هم ممکنه که در مسیر خداپرستی و قرب الله باشه، ممکنه نباشه، این هم میشه نعمت، خود علم هم میشه نعمت. اونها چون که مثل خیلی خوب، حالا نه، حالا اگر چنانچه این فردی که ولایت یا توحید نبوت به او عرضه شده، این همگانیه دیگه، این برای همه هست، نبوت برای همه هست وسایل. حالا یه عده انسانها از این بهرمن میشوند، برای اونا میشه چی؟ میشه رحمت و نعمت و اینا. حالا اگر یه کسی آمد مقابل این ایستاد، برای او چی میشه؟ برای او میشه نعمت. نه خب، بحث ما در نعم طبیعیه است، یعنی این مواهب طبیعیه ای که در اختیار هست، اینها را چه بگیم؟ میگیم اینها بله. حالا عرض میکنیم، نگاه کنید، حالا به لحاظ این نعمت های طبیعیه انسان ها دو قسم میشن، بعد حیات حیوانی و حیات در واقع عقلانی. اینجا که مشکلی نداره که، بله. پس بنابراین در بخش مربوط به نعم حسیه، محسوسات، طبیعیه، حالا اصطلاحا میگیم طبیعیه، این عرضی که کردیم کاملا عرض درستی است که از بعد حیوانی همگانی است، از بعد طبیعی همگانی است، ولی از بعد عقلانی نه، بستگی به نوع تصمیم گیری افراد داره. اما راجع به اون نعمت هایی که جنبه معنوی دارن، حسی نیستن، بله، اون این ملاک ما دیگه اونجا نمیاد، چون که اونجا غرض و قصد اعطای آن، یعنی به لحاظ همون حیات معنوی یا حیات عقلانی و غرض الهی که اینا استفاده کنن، می شود نعمت. به این لحاظ همگانی هم هست، چون برای همه هست، یعنی در واقع اونجا ما بایستی دیگه به جای شخص نوع را بگذاریم، نوع الانسان مطرحه، نبوت برای نوع انسان، ولایت برای نوع انسان، همه اینها. این انسان ها که به حسب نوعشون دارای صفت اختیار هستن، اما دو گروه میشن. اگر در مقابل این نعمت معنوی الهی استادند، برای اونها میشود چی؟ میشود نعمت. اگر تمکین کردن و پذیرفتن اون نعمتی که از بعد غایی نعمت بوده، به لحاظ فعالی هم، به لحاظ قابلی هم میشه نعمت. یعنی به نظرم بازم این ارزمنده درسته، اونجا مشکلی نداره، یعنی غایت و غرض الهی در همه نعم، اعم از طبیعیه، معنویه، ظاهریه، باطنیه، سیان، یک و یکسانه. این فرق نمی کنه. کل اون چیزی را که خدا اعطا کرده هر چی میخواد باشه یسم با نعمت، چون انه تعالی خیر به ذات، خیر، خیرخواه، قرضش هم اینه که انسان ها بهره ببرن. پس بنابراین فرق نمی کنه چه طبیعیه چه غیر طبیعیه از نظر فاعلی. اما از نظر قابلی چطور؟ از نظر قابلی دقت کنیم، از نظر قابلی در رابطه با این نعم طبیعیه حسیه که عنصر اختیار دخالت نداره، دیگه فرق نمی کنه که انسان ها در اختیار همه هست، این مؤمن بودن نبودن فرق نمی کنه، حیات حیوانیه طبیعیه، همه استفاده می کنه، دیگه نعمت برای همه. اما از بعد معنوی چون در مسیر مستقیم نیست داره دور میشه، از این حیث میشه از نقمت. یعنی آب گوارا، هوای صاف، صحت و سلامتی، مال و منال و غیره امر واحده، لشخص واحده، نعمتان من حیثان و نقمتان من حیثان، این برای یک شخص هم اینطوریه. اما در مورد نعمت نبوت و امامت و ولایت و قرآن و امثال اینا، اونجا دیگه لشخصه نمیتونیم بگیم، لو مطرح میشه. بعض الاشخاص این نبوت در مقام عمل براشون میشود چه؟ میشود خیر، بعضی برای بعضی میشه شر. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اینجوریه. به لحاظ فاعلی قرآن نور است برای همه، نور معنوی است. اما چون با اختیار باید از این نور استفاده کرد، اگر کسی پذیرفت از این نور بهرمند میشه، مؤمن شد، اون وقت برای اون میشود چی؟ برای اون شد نعمت و رحمت. اگر نشد خب برای اون خساره دیگه، خسارت دیگه، چون ایستاده در مقابل او. این حجت تمام میشه، وقتی حجت تمام شد انسانی که گردن کشی میکنه بیشتر ضرر میکنه. پس بنابراین مشکل ضابطه بنده درسته، اینجا هم درسته، منتها فرقش این است که در مورد نعم طبیعیه برای یک شخص هم میشود نعمت باشه و هم میشود نقمت باشه، یعنی برای مؤمن از دو جنبه این نعمته. آب و هوا و نعم طبیعیه هم نعم طبیعیه است، هم چون که ایشون داره استفاده میکنه در راستای مقصدش، از دو جنبه نعمت. برای کافر و فاسق نعمت طبیعیه هست، اونم مثل او داره استفاده میکنه، لذت میبره، اما دیگه از داره بعد عقلانی نعمت نیست. این راجع به نعم طبیعیه. اما نعم باطنیه، معنویه، کن نبوت و الامامت و شریعت و القرآن و نحو ذلک، اینا چطور؟ اینها را نمیگیم برای یک شخص واحد، دیگه برای شخص واحد دو جنبه نداره، چون شخص واحد یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. اگر قبول کرد زید اینها را، این براش نعمته دیگه، هم به لحاظ فاعل که قصدش این بوده نعمت بود، به لحاظ فاعلی ایشون هم که قبول کرده و بهره‌مند میشه. برای ابو جهل میشود چی؟ میشود نعمت، همین نبوت، همین نبوت برای اون نعمته، قرآن برای اون نعمته، چون در مقابلش ایستاده و ایستادن او در مقابل نبی اکرم در باره نبوت او را بیشتر به عذاب میکشانه. اگر نمی آمد، مثلا فرض ما در عصر غیبتیم، الان یه ارفاقهایی به ما میشه، به ما میشود، یعنی مثلا کسانی که حالا امثال بنده تو مسیر صحیح 100% نباشن، یه ارفاقهایی میشه، امام که آمد دیگه ارفاقها نمیشه. یعنی آمدنش هم رحمت است برای کسی که کاملا تسلیم باشه، و اگر کسی نه تسلیم نشد، ایستاد، مقاومت کرد، برای او بد میشه، یعنی آمدن، یعنی در واقع ظهور حضرت برای او مشکل ساز میشه. اما نه به لحاظ فاعل ها، به لحاظ خدای متعال که او را خلق کرده، مأمور کرده، به لحاظ وجود خود امام، نه، او خیره، او نوره. اما انسان دوگونه برخورد میکنه. من مقیاس که عرض کردم درسته، مشکلی نداره، منتها اونجا نوعیه، اونجا شخصیه، فقط همین مقدار فرق میکنه. پس به لحاظ فاعلی کلام علامه طباطبایی همه جا میاد، منتها این وصف به حال متعلقه، وصف به حال خود شی نیست. اینی که بنده عرض میکنم وصف به حال خود شیعه، یعنی خود انسانه، که امر واحد لشخص نعمت لآخر نقمه، امر واحد لشخص نعمت من حیث و نقمتان من حیثن آخر، اینی که من درس کردم اینجوری میشه، در نعم طبیعیه ظاهریه لکل شخصن به حیثیته، در نعم معنویه نورانیه و معنویه لبعض الاشخاص، دیگه نمیگیم لکل شخصن، فقط یه جا نوع مطرح میشه یه جا شخص مطرح میشه، والله ضابطی که من عرض کردم ضابطه درستی. خب اینم یک نکته هم که راجع به استدراج هست این است که استدراج هیچگاه ابتدایی نیست. ما استدراج ابتدایی نداریم، همواره استدراج و املاء استحقاقی است. این برخلاف مصائب و ناملائماته. نه، مصائب و ناملائمات ممکن است استحقاقیه باشه، ممکن است ابتداییه باشه. ترجمه می‌کنم، مصائب و ناملائمات ممکن است استحقاقیه باشه، یعنی کسی ذنبی مرتکب شده، گناهی ازش صادر شده، این میخواهد را متنبه کنه، این از مسیر بیرون رفته، درست؟ میخواهد را متنبه کنه یا میخواهد تهذیبش بکنه، یعنی اون کدورت ها و به صلاح اون انحرافات و اینها را میخواهد از بین ببر، پالایش، پیرایش، این میشه استحقاقی. ولی گاهی مصیبت ها و ملایمات اصلا ابتدایی است، یعنی فردش اصلا گناهی نکرده، نک صغیره ای نک کبیره ای، برای رفعت مقام، برای ترفیع درجه است. پس بنابراین فرق است بین الاستدراج و بین الابتلاء و الامتحان. ابتلاء به مصائب ناملایمات، گاهی هم ممکنه به نعم باشه، این که من میگم ناملایمات همواره اینجور نیست، ممکن است فردی را خدا متعال به یک چیزی وجودی، یک امر وجودی گرفتار بکنه که امتحانش سخته، یعنی چیزی به کسی بدهد که برای اینکه شکر او به جا بیاوره، رعایت او را بکنه، کار آسانی نیست، کار سختیه، همون را هم میدهد برای اینکه مقامش بره بالا. ممکنه اینجور باشه، حالا ما بیشتر مثال میزنیم روی نداشته ها و گرفتاری ها و سختی ها. پس در هر صورت استدراج ابتدایی ما نداریم، املاء ابتدایی نداریم. یک انسانی است از مسیر منحرف شده، گوش به حرف نمیده، طغیانگری از شدت پیدا کرده، خدای متعال که به حال خودش رها میکنه و نعمش هم بهش میده. این راجع به بس. بله، طبیعیه.
نه، حالا یعنی
خداوند چه، یعنی چرا این نعمت؟ الان میرسیم دیگه، این بحث بعدی است که فلسفه این چیست، مثلا این قانون چه فلسفه ای داره. حالا هم بحثیست که اینا دیگه تتمه اون حرفای قبل بود، خواستم شسته رفته بشه، جمع و جور بشه اون بحث قبلی.
خواستم
مثلا اقوامه رو بگم، اقوامه
میگه
که
در
تمام
مورد فقط این که در خود
باشه باشه، منکرت نکردیم.
اینجا دیگه
طبیعتاً
لیلدات
اسماس، باشه، نعمت باز هست.
میدانم،
نگاه کنی، خود مرحوم علامه مسئله ای که مطرح کرد این بود که در آیات قرآن نعمتها گاهی مطلقه، یعم الکافر و المؤمن، گاهی اصلا نام برده شده ذرنی و المکذبین اول نعمه، یعنی اصلا گفتن نعمت داره کی مکذب، خواست اینو حل کنه که این چطور میشه که این نعمت داره. گفت به خاطر اینکه خدای متعال قرضش اعطا کرده خوب بوده. ما میگیم حرف درسته، ولی این کافی نیست، این نعمت داره، یعنی سالمه، سرحاله، نعمت داره به لحاظ طبیعی، دیگه نعمته، مال داره به لحاظ طبیعی نعمته. خب حالا استدراج میشود، استدراج ایرا داره میبره به باطلاق و داره خفه میکنه، غرق میشه. این از این زاویه فلسفه اش چیست، خیرش در کجاست، حکمت در چه چیز هست، این حالا میخوایم بحث کنیم که این قانون الهی، خدای حکیم مهربان عادل و واجد همه کمالات، برای چه این قانون را نوشته اصلا؟ بالاخره یه غرضی باید باشه دیگه. ما هو الغرض لسنت الاستدراج والاملاء، با این که میبینیم که این آقایی که گرفتار این سنت می شود عاقبت به خیر نیست، عاقبتش سوءه و اسوء است، تازه یعنی سوء که از هیچ بدتر هم میشه، اینن مثل همون که تو باطلاق افتاده، هرچی بمانه میره پایین میره پایین و خفه میشه. الان بحث ما اینه دیگه، گفتیم که اینو مطرح بکنیم که آیا این قانون الهی عادلانه، حکیمانه، خیرخواهانه هست یا نیست؟ خب قطعا جواب مثبت است که بله هست، اما کیفه؟ ببینیم میتونیم بیان بکنیم تبیینی ازش داشته باشیم، چون ما یه جواب اجمالی معمولا همه جا داریم دیگه. حالا اون جواب اجمالی هستش که بالاخره هر چه خدا انجام بدهد بلا اشکال خدای دارای همه کمالات به ذات، فعلش هم خوبه، این دیگه برو برگرد نداره دیگه. قل کلون یعمل و علا شاکلتهی، اینجوریه، این جواب اجمالیه. اما یه وقت میخواهیم یه مقدار وارد بحث تفصیلی بشویم، تبیین بکنیم که قابل فهمتر باشه، قابل درک بیشتری باشه. عرض میکنیم که خب ما سه تا مطلب رو اینجا به بحث میگذاریم. هل هذا القانون هذه السنه عدل اولا، حکمتان حکمیان اولا، و علی سبیل الخیر اولا. بالاخره این سه تاست دیگه، اونش بینه برمیگرد. جواب اول روشنه، جواب اول اینه که این عدلم مرادم عدل جزایی است، چون کلمه عدل، صفت عدل گاهی وسیع به کار میره. عدلی که اینجا میگیم عدل در کیفره، در مجازاته، چون این یک عقوبته دیگه. این استدراج یا خودش عقوبته یا مقدمه یا عقوبته، هلاکته. در هر صورت چون استحقاقیست پس عادلانه است. این جوابش از همین قبلی عرض کردیم، ما استدراج ابتدایی نداریم، کل استدراج و املاء استحقاقی، و حیث انه استحقاقی ففی موضعی واقع شده، و خودش این کارو کرده، خودش رو در معرض این قرار داده. اگر ابتدایی می بود می گفتیم این عدل الهی کجا رفت؟ چرا؟ این که مستحق که نیست که عقوبت بکند کسی را که مستحق نمیشه، ظلم در کیفر در مجازات، نه، این خودش مستحقه. پس عدل مشکلی نداره، یعنی در باب عدل الهی و عدل در مجازات عرض میکنم مشکلی نداره، چون استحقاقی عرض کرد. چرا داره دیگه، برای خاطر اینکه هی بهش تذکر دادن، برمیشد که ناز کردن، نوازش کردن، مهربانی کردن، سخت گرفتن، هر چه کردن خلاصه این گوش نمیده. این تمام راه‌های تنبه و تنبیه و ارشاد و هدایت به کار گرفته شده، این گوش نمیده، گردن کلفتی میکنه. پس در یک مسیری قرار داده خودش را که مثلا میخوام مثال بزنم، فرض کنید یک آدمی رفته دکتر بهش گفته از آقا جان قندت در محل خطره دیگه، هشدار بهش میده، مواد قندی کم بخور، نخور، کمتر بخور. این میبینه اینو خوشمزه است، عادت کرده به این چیزا، شیرینی خوشمزه، خرما میخوره، شیره میخوره، نمیدونم عسل میخوره، از خدمت شما که چیزای شیرین جات میخوره، نشاسته داره میخوره، همین هست دیگه، قندم تو همین غذاها اکثر هست، هی میخوره، از اینا خوشمزه است دیگه، به طبع حیوانیش خوش میاد، نمیتونه کنترل کنه. پزشکم بهش محکم هشدار داده گوش نمیده، خب گوش نمیده، میرفته دفعه دیگه که آزمون شده یه خود رفته بالاتر، 100 تا شده 120 تا، 120-140 تا هیدن میره بالا، گوشم نمیده، به خاطر اون لذتهای جسمانی طبیعی آدم شکمباره است، چون شکمباره است توجه به این هشدار طبیب نمی کنه. خب بالاخره میرسه به اونجایی که دیگه میرسه مرز خطر، کلیهش از کار میفته، نمیدونم قلبش از کار میفته، دستگاهش از کار میفته، میگن آقا دیگه فاته و مات، رحمت الله تعالی علیه. اینجور میشه دیگه، خودش کرده این کار را، دکتر چه تقصیری داره بنده خدا؟ خدا چه تقصیری داره؟ خدا گفته بله من این مواد را دادم به اندازه، قندم لازمه، چربیم لازمه، همه این چیزا لازمه، ولی کم به اندازه، باید خودتون مراقب باشید. دقیق میفهمی؟ از این باب است. پس این بر اساس عدل الهی هیچ مشکلی نداره دیگه، استحقاق داره وارد شده، قانون علت معلوله، نظام علت و معلوله، اینم فرد مختاره، به سوء اختیاری در این معرض قرار گرفته، مشمول استدراج شده، پس به لحاظ عدل الهی که هیچ مشکل نداره، چون استحقاقی. اما حکمت بیا، بله بله فقط مهلت میده، یعنی این نعمت ها رو ازش نمیگیره. این نعمی که در اختیار او هست ازش نمیگیره. حالا ممکنه زیاد هم بکنه، حالا ما اونم رد نمیکنیم ها، بالاخره احتمال داره زیاد هم بکنه، اونم لاستحقاقه، یعنی شرایطش رو فراهم کرده که بیشتر هم بهش بده به لحاظ نظام علت و معلولی ها. بله و احسنتون، بله همینطوره. یعنی خلاصه اعتبارش تو بانک ها زیادتر شده، حالا که زیادتر شده وام بیشتر بهش میدن، حالا که وام میدن هی میرد دنبال ربا گرفتن و ربا دادن و حرفا، هی بیشتر ربا میده دیگه، اینجوری میشه دیگه. نه اینکه حالا همجرا به صورت غیبی یه گونی اسکناس این ورثه تو خونش میندازن میگن حالا یالا برو اینا رو ربا بده، که این بر اساس همین نظام علت و معلولی اجتماعی طبیعی داره میره جلو، بر نمیگرده. خدا هم ازش نمیگیره، میگه من کارت ندارم دیگه، به خود رها کردم. نملی لهم این نکیدی چه من. حکمت چی؟ این حکمتش چیست؟ غرض از این سنت الهی چیه؟ درست استحقاقیه، عادلانه هست، اما برای چه مقصودی؟ حکمت الهی با مقوله هدایت و ارشاد اندازه گیری میشه. حکمت الهی در رابطه با انسانها ذوی العقول اینه که اینها سیر الالله کنن، هدایت بشن، رشد کنن، به کمال برسن، طوریه دیگه، میشه حکمت. خب آیا این حکیمانه است یا نه؟ 100%. همون مثال طبیب رو بیارید اینجا. اگر چنانچه طبیب گفت آقا جان این مواد رو نخور اینا ضرر داره، این خورد هیچ اثر نکرد، میگه بابا بی خود گفت، تو دیدی گفتم دروغ گفت، یه قانون دیگه نیست که. پس باید این عمل بکنه تا هوشدار باشه، هم برای خود این شخص که دفعه دوم که گفتن آقا رفته از قندت بالا، هوشدار بهش دارم میدن آقا مواظب باش نخورم کم بخورم، دیگران هم هاکذا. اون دیگرانی هم دیدن که نوشته است که این به خاطر بیماری دیابت کنترل نکرد اینجور شد مشکل پیدا کرد، دیگران هم عبرت میشه. عبرتون لشخصهی و عبرتون لآخرینه، قانون استدراج اینه. خدای متعال یک قانونی داره اعلان کرده، از قبلم اعلان کرده، ایها الناس ای مردم بدانید من پیغمبر میفرستم، ارشاد میکنم، راهنمایی میکنم، موعظه میکنم، نصیحت میکنم، گاهی هم سخت میگیرم، مشکلات ایجاد میکنم، تمام اینا برای اینه که شما رو تو راه آدمتون کنم، خلاص تو مسیر قرار بدم. اگر گوش نکردید رهاتون میکنم، پیامدش هم خودتون به جان بخرید. اعلان کرده دیگه. این آیا حکمی نیست؟ این هشدار، این قانون حکمیه دیگه. هم خیر است برای شخصی که گرفتار میشه، هم برای همه آدمهای دیگر. یک قانون الهیه. خود این دقت کنید، خود این شخصی که مشمول استدراج میشه جبری نیست، دقت فرمایید. بله اگر خداوند متعال برای عبرت دیگران یکی را جبرن قربانی میکرد، 10 نفر را قربانی میکرد جبرن ها، بدون اینکه اینا خودشون مقصر باشند و بتونن خودشون را نجات بدن ها، یه چند نفری را می آورد به قربانگاه، قربانی دیابت میکرد یا کلسترول میکرد تا بقیه حواسشون را جمع کنن، این کار نکرد که. یک قانونی نوشته است برای همه، اصلا شخص خاصی مطرح نیست، قضیه حقیقیه است، نوع الانسانه، نش اصلا خدای متعال نه دشمن کسیه نه قومخش کسیه، همه بنده او هستن، همه بندن، در بندگی هم مثل همه فرق نمیکنه، از لحاظ خلقت سیاه و سفید نداره که، شاه و گدا نداره که، فقیر و غنی نداره که، زن و مرد نداره، همه هستن. به همه هم هشدار داده یکسان، اون هشداراش هم یکسانه، قانون من اینه. این قانون به خیرتون هست، چون اگر این قانون نباشه اون وقت آدمهای کافر متمول برخوردار میگن به میبینید چه وضع خوبی داریم، نه میگه که این خوبی نیست، مواظب باشید، برگردی شکر نعمت کنید، نعمت ها در راه خودش مصرف کنید، سرمست نشید، مغرور نشید، کم من مستدرج بالاحسان الیه نشوید، شما مستاق این هستید، هشدار دیگه، خیره برای همه هست. حالا یک کسی به این دستور الهی طبیبانه حکیمانه گوش میکنه یکی نمیکنه، خود میدانه. پس خیره، قانون که تدوین و جعل شده سنت الهی لخیر الناس هست. حالا اینجا اون بعد فاعلی میادا، که این قانون را خدای حکیم مقرر فرموده، قانون تکوینیه در رابطه با تشریع، البته یه قانون سنت تکوینی داره پشتوانه اون تشریعشه. اینم کلمه قشنگی هست، یعنی یک قانون تکوینی را ضامن اجرای یک قانون تشریعی قرار داده که اگر شما این مسیر رفتید یک پیامدها داره، این پیامدها دامنگیر شما میشه. چون آدم برای سعادت خودش اهمیت قائله، برای اینکه به اینا نرسه برمیگرده به مسیر تشریع، برگشت به کمال میرسه، به نفع خودش. اینا مثل همون دستور پزشکی حالا میشه مقایسه کرد. بنابراین حکیمانه است، 100% حکیمانه است. یعنی اصلا اگر این نبود حکیمانه نبود، یعنی اگر این قانون نبود اون وقت هشدار برای مردم نبود که آقا مواظب به کار خودتون باشید، این مسیری که می روید برخوردار بودید، خیال نکنید که وضعتون خوبه ها. چون بالاخره آدم مغرور میشه، شیطانه دیگه، میگه آه شو تو که کافر هستی، فاسق هم هستی، وضعت هم که خیلی خوبه دیگه، کجات لنگه که بری مسجد بری نماز بخونی، ول کن بگی بخواب، زندگی تو خوب داره میگذره که از همه هم بهتره که. ولی خدا میگه نه، مراقب باش، این خیرت نیست. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا چه لانفسهم. اگه این نبود، این میگه بله من که دارم خوب زندگی میکنم، خوب میخورم، خوب میپوشم، شادم، مشکلی هم ندارم، آخرت هم خوبه دیگه، تو مسیر هستم. یک زنگ خطر داده که تو مسیر نیستی، مراقب کار خودت باش، دیگران هم مراقب باشن، میشه یک می دیگه. پس قانونی 100% حکیمانه برای اینه که هشدار بده به انسان ها اینا را از تبهکاری و از مسیر انحراف برگردونه. حکیمانه است، قرض داره، قرض حکمی داره، هدایت بشره. آیا خیرخواهانه است؟ دیگه بله. اذا کان قانونون حکمون تشریعون علا اساس الحکمت والعدل فهو خیرون، بلا شک خیر دیگه، شر نمیتونه باشه. اگر چیزی عادلانه از حکیمانه هم از مسلمان خیرم دارش هست. میفرمایید که این شخصی که مبتلا شد چه؟ چون خود قرآن میفهمد که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم چه؟ خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. خود خدا دارد میفهمد که من قرضم این است که این لیزداد و اسما باشه. شما میگید نه، خدا خودش میگه آره، شما میگید نه، من میگم نه. خدا هم نفرموده است که من میخوام گناه کنند. این لام عاقبت است، نه لام غایت. اگر لام غایت بود ما وقت میگفتیم عجب خدای اونجا خوشش میاد از گناه زیاد بشه، لذا به این مهلت میده گناهش 100 بشه 1000 تا. نخیر، این لام عاقبته. فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوان و حزنا. این لیکون، نه این که واقعا اینا میخواستن دشمن برای خودشون بتراشن، که کارشون دشمن تراشیه، میشه عاقبت. این لام اینه. همین این غایت فعل میشه همون عاقبت فعل. مراد از غایت فعل همون عاقبته، یعنی خداوند متعال به ذات در نظام غایت، در نظام غایی الهی نیست. اون چه که در نظام غایی الهی به ذاته چیه؟ ثوابه. اسم نیست، ثوابه. اون بله هست، یعنی خدا خلق کرده، پیغمبر فرستاده، همه چیز دیگه، همه چیز آورده برای چه؟ برای پاداش و ثواب و کمال و رضوان الهی و اینا. این غایت الهیه که اینا به اون برسن. البته قایت هم نه اینکه به خودش برگرده، به عبد برگرده. اما اسم و گناه و تبهکاری حتی برای آدم هم نمیخواد. اون قسم اول را برای خودش نمیخواد، اما برای مردم میخواد دیگه. اون میخواد برای مردم، برای خودش نمیخواد، چون خودش بی نیازه. اما این دومی را برای مردم هم نمیخواد اصلا، اصلا خدا نمیخواد. فقط نظامش چوریه که این ینتهی الیه، اونم به سوء اختیاری، میشه لام عاقبت. خب میتونه برگرده؟ بله. میتونه از اول این زمینه رو فراهم نکند؟ نه. خب اگه میتواند حتی میتونه برگرده، خب چه مشکلی داره؟ خیرخواهانه است دیگه. اگر این قانون رو اجرا نکنه میگن دیدی دروغ بود، ای گفتن دیدی نشد، لغو میشه دیگه قانون اگه اجرا نشه. پس بعد اجرا بشه، اجرا بشود تا برای خود این شخص در درجه اول زنگ خطر باشه برگرده، خودش بر نگشت بقیه رو دارن میبینن که برای بقیه میشه زنگ خطر. پس خیر الانسان است، خدای خیرخواه این کار کرده، خدای حکیم این کار کرده، خدای عادل داره این کار میکنه. هیچ منافاتی نه با عدل الهی، نه با خیرخواهی الهی، نه با حکمت الهی، نه با رحمت الهی، با هیچی منافات نداره. دقت میفرمایید؟ این توریست هم دیگه رفتن از این نگاه کنید، اصلا متنبه شده شون گذشته، اینا دیگه رفتن توی گرداب افتادن، مرداب افتادن. چون به این درجه رسیدند میرن در مرحله استدراج. یعنی اصلا مرز استدراج کیه؟ آغاز اون مرزی که استدراج میشه وقتی که دیگه یأس کلی میشه، دیگه این آدم بشو نیست. این به اینجا که میرسه میشه استدراج، ولی تا اینجا هنوز نرسیده استدراج نیست، هنوز تنبیهه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اگر به درجه برسد که این فرد یعلم انه سبحانه و تعالی که لو ردو لعادو الى ما نهو عنه، اینجوری هستا، اینو دیگه رهاش میکنه. ولی اگر تا این حد نرسیده هنوز استدراج نشده آقا، هنوز املا نشده، هنوز تنبیه، امتحان، اختباره. اینطوریه. این به اون مرزی که رسید که دیگه قطع از هدایت میشه کلن، دیگه این دیگه نمیشه. یه آیه براتون بخوانم، حالا آیه شمارش یادم نیست دقیقاً، 150 خورده ای به نظرم باشه، آیه سوره اعرافه که بعضی آدم ها اینجوری میشن ها. سأصرف، حالا آیه از اول اینجوره، سأصرف و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیتین لا یؤمنو بها و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه. اینا رو داره یه خدای متعالی. سأصرفو کیارا؟ چه کسایی یارا؟ ان آیاتی، اینا میشن استدراجی ها، استدراجی ها اینا هستن که دیگر به هیچ قیمتی این آدم بشون نیست، میگه حالا برس کردن دیگه حال خود. و الا تا به این درجه نرسه هنوز سنت چیه؟ سنت الابتلا هست، سنت الامتحان هست، سنت الاختباره. از اینجا مثل این آدمایی که مثلا میرن از جاذبه زمین، بالاخره تا یه جای جاذبه اثر داره دیگه، به یک مرحله ای که میرسه دیگه از جاذبه خارج میشه، وزنش و خصوصیاتش و همه چیز دیگه به هم میخوره. تا حد بالاخره همون جاذبه روش اثر داره، رد شد دیگه رفت اون طرف ماورای جاذبه زمین قرار گرفت، حالا جاذبه یه چیز دیگه قرار میگیره، بالاخره یه کره دیگه مثلا که از زمین خارج میشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ استدراج اینجوریه. منتها نحن لا نعلم، ما خودمون نمیدونیم، خدا میدونه که. پس بنابراین استدراج اینجا میشه، استدراج که شد دیگه به حال خودش رها شده. لام هم لام قایت و اینا نیست، لام عاقبت و این نتیجه. خب حالا یک سوال، صرف یک سوال دیگه من مطرح کنم، دقت کنید ها، یک سوال دیگه اینم جا داره. اینا سوالات فخرویت راضیه هست ها، این تشکیکات راضیه هست، فخریه. ایشان ماشاءالله دستش در تشکیکات خیلی بازه، ذهن جوادی داشته در این که عرض کردم همینجا این آیه رو که مطرح میکنه میگه این آیه طرف ما را میگه، نه معتزله، میگه حرف ماست که خدا خیلی هیچ کسا نمیخواد، خدا شر میخواد، اینا هم به شر میبره دیگه. این که معتزله اینا میگن که نه خدا خیر افراد میخواد و چیز بد اراده نمیکنه، اینا دروغ میگن، خدا چیز بد هم اراده میکنه و هیچ مسئله یعنی لا یسلم ما یفعل، چند خدا یه قدرتمند قدر قدرتیه که دیگه کسی زورش نمیرسه که با خدا محاجه کنه. اینا اینجوری میگن دیگه، یعنی خدا را اینجور، نظام توحید را اینجور تعریف میکنن این آیان. بگیم خیلی خب، حالا خدای متعال یه حق داره، بالاخره به زور جلوش بگیره دیگه، رها میکنه، یعنی به اختیار خودش رهاش میکنه، جبرن از قانون جبر استفاده کنه. اینجا خدای متعال از قانون جبر استفاده کنه، بکشدش به جای اینکه مهلت بدهد بگد انت مختارون، هر کاری میخوای بکن مختاری دیگه، نه هم بکشدش دیگه. وقتی که از مرز ابتلا گذشت، خاص وارد قلم رو به استدراج بشه که دیگه از اینجا به بعد اون عواقب رو داره دیگه، عمرشو بگیره، بالاخره یه کاریش بکنه که نتونه گناه بکنه، از این قانون استفاده کنه. خب چی میشه؟ اون وقت روز قیامت این سرش بالا میکنه در محکمه عدل الهی، خدا میگه آقا هر کس هر حرفی داره بگه، میگم آقا من حرف دارم. این حرف چیه؟ میگه برای چی منو کشتی؟ میخواستی مهلت میدادی. خدای متعال میگه بابا من میدانستم مهلت بدم تو بر نمیگشتی. آدم بهش میگه نه شما از کجا اینا داری؟ میگه من قبول ندارم، شما به نفع خودت داری، هم قاضی هستی و هم مجری قاضی، و من نه، من قبول ندارم اینو. میخواستی مهلت بدی تا معلوم بشه که من چند مرد حلاج هستم. اتمام حجت چی میشه؟ اگر خدای متعال مهلت نداد، اما روز قیامت این برمیگرده طلبکار هم میشه. لذا خدای متعال میگه نه مهلت میدم که پس فردا نتوانی ادعای شرف بکنی بگی آقا من ذی حقم، من از حق بهت دادم، مهلت دادم، جبری هم نکردم.
عذاب استیفا رو چه
جور جواب
میدی؟
عذاب استیفا داریم یا نداریم؟ البته عذاب استیفا، نگاه کنید، گفتیم هلاکت چند جوره. گاهی عقوبت های اخروی است، گاهی عقوبت های دنیوی است، گاهی اصلا اون چیزهای درونی است که علامه فرمود که در درونش خودش گرفتار میشه. بالاخره اینا هر کدامش یک مقیاس و معیاری مسلما داره. دقت می‌فرمایید؟ حالا ما نمی‌دونیم اینها را.
شما که شما فرمودید تو قیامت احتجاج بر خدا می‌کنه.
بله.
اقوام پیشین استقامت ها دوستان و اینها همین احتجاج رو می‌کنن. خب جواب خدا چیه؟
از می‌کنن.
به اونها میده، به اینها میده.
حالا یه وقت نگاه کنید، یک موقع ممکن است که اون پیغمبر الهی جوری اینا رو اتمام کرده شخصا مشافهی بوده، مثل نوح و غیره و اینا، کلی که نبوده، یه موارد خاصی بوده. نه نه، منافات با این میفهمن داره که اینا ادعا کنن که اگر ما هلاک نشده بودیم مهلت میدادی. به نظرم اون مواقعی مواقعیه که مثلا پیغمبر الهی غیر از خدا شاهد داره، یعنی خدا خودش نمیخواد شاهد قول خودش باشه. نه اصلا در الان درسته، ولی در یه زمانهای مثلا ما زمان غیبتیم الان، عینل میدونم داریم، اما اینکه رخ به رخ، چهره به چهره با اینا محاجه کنه، گفتگو کنه، اتمام حجت کنه، اینجوری که نیست که، الان اینطور نیست. این غیر
صادق شید. خب
حالا ما یک مطلب نگاه کنید، یک مطلب هم داریم که پیغمبر که آمده کلن این عذاب استیصال برداشته شده، یعنی این قانون عذاب استیصال تا قبل از پیغمبر بوده. و ما کان الله معذبهم و انت چی فیهم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو تا چیزه که اگر باشه اینا اون عذابهای دنیوی نمیاد، حالا به اون کیفیت استیصال. یکی پیغمبره، بخاطر پیغمبر که این برداشته شده. بحث ما در ما اون امت‌های پیشینه. من عرض می‌کنم که در اون امت‌های پیشین غیر از خداوند متعال، نبیی که بوده، اون گروه کمی که با پیغمبر بودن، با اینا گفتگو زیاد شده، اتمام حجت فراوان کردن، گوش نکردن. یعنی این احتجاج قیامت اونا قبول نمیشه، چون شاهد داره خدای متعال. بله حالا اینم نکته ایست، بله ممکنه خودشون هم طلب کردن، نه اینکه خدا انتخاب کرده عذاب را. نه، نظام علت و معلول گاهی با شرایط از ذرع اثرگذاری فرم میکنه، عیب نداره. حکمت ها نه، میخواهم عرض کنم که اصلا این که میفرمایید یک سانه شرایط مختلف در تأثیرگذاری یک عامل اثر داره که اثر بکنه یا نکنه. مثلا ممکنه انسان یک داروی یک غذای مسموم بخوره در یک شرایط بد آب و هوایی، این خیلی اثر شدیده، اما یه وقتی یک غذای ناقابی را میخوره در یک شرایط خوب آب و هوایی، این کمتر اثر میکنه یا اصلا اثر نمیکنه. در هر دو صورت یک ماده ناقاب و ناجوری را استفاده کرده، اما در یک شرایط مزاجی یا آب و هوایی اثر میکنه شدید، یک وقت اثر نمیکنه یا میکنه خفیف. در هر دو جا علت و معلول هست، منتها خب شرایط جانبی هم دخالت داره. ما نمیدونیم وجود پیغمبر در کل عالم یه اثری داره، مثل همون هوای خیلی خوب هست، آب و هوای خیلی خوب خیلی گوارا که یه سمی هم خورده ولی اثر نمیکنه. پیغمبر وجودش در عالم چنین نقشی داره، ما که اینا رو که نمیدونیم که قبل از پیغمبر این نبوده، اون عوامل خطرزا زودتر اثر میکرده یا اثر میکرده، چون این منافاتی نداره. مثل این هست که بگوییم نظام پاداش و کیفر علت و معلول بس شفاعت چیست، منافات نداره. هم نظام پاداش و کیفر طبق قانون علیت، شفاعت هم طبق قانون علیت، یعنی مانع نباشه، مقتضی موجود باشه. این شفاعت و توبه و مثلا ساجر امور اینها ربط به این قانون داره، یعنی گسیخته نیست، مزاحم نیست، بیگانه نیست، در مجموعه تعریف میشه، در این منظومه قرار داره. من به نظرم اینطور میرسه که یعنی این به سوء اختیار که هست، اگر بگوییم چرا جبرن خداوند متعال اینها رو مثلا از بین نبرده، حالا در غیر از اون قصه استثناء عرض کردم یه فرقای خاصی اونجا داره، ما شرایط عادی داریم میگیم، اینجا هم وقت میتونه احتجاج بکنه، جلو این احتجاج گرفته میشه و لذا عدل الهی در مقام مجازات کاملا آشکار و دیگه هویدا و روشن خواهد شد. اینا مقداری که به نظر بنده میرسه. خب اینم راجع به این مسئله، بنابراین فلسفهش عرض کردیم هم عادلانه است، هم حکیمانه و هم بر اساس خیرخواهی الهی. انقلت هم بود که الان انقلت هم در این حد جواب ده. این تمام شد دیگه، این بحث مربوط به این مسئله استدراج و اینها. یک سوالی دیگری عرض کردیم داریم که الان من طرح میکنم روش مطالعه کنید. مرحوم علامه طباطبایی در جلد دوم المیزان یک سوالی را اینجا آورده، صفحه 183 بله 183 این آیه را مطرح کرده که چه ربطی بین این آیه است با این قانونی که ما گفتیم که اعمال خوب بد ما در حوادث طبیعی اثر داره. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. راجع به این آیه، این آیه اون را میگه. یه آیه دیگه ای داریم که به ظاهر خلاف اون هست و اون اینه: ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا و این کل ذلك لما متاع الحیات الدنیا و الاخرت ها اندر ربک للمتقین. از زخرف آیه 35. خب شما چطور میگید که ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، نعمت باران میکردیم اینها را، نعمت باران میکردیم. این آیه که اینو نمیگه، این آیه میفرماید که اگر نه این بود که ان یکون الناس امتا واحده، ما کافرها را نعمت باران میکردیم. مفاد این آیه اینه، آیه 35 سوره زخرف آیه 35. این آیه میفرماید که یه چیزی دست ما را بسته، یه چیزی مانع، اگه این مانع نبود کفر اختزا میکرد که ما هرچی به اینا بدهیم نعمت بدهیم. اون آیه میگوید نه، ایمان و تقوا منشأ خیرات و برکات دنیوی است، این آیه میگوید نه، کفره که هر کس کافر باشه این زمینهش فراهمه که ما هرچه نعمت بو بیشتر بدهیم. لبیوت هم سقفن من فزه لبیوت هم عبوام و سرن علیه ها یتکعون و معارج علیه ها یظهرون. خلاصه از هر چیز بهرمند باشن. ما هی نسبه بین هذه الآیه و اون آیه قبلی و اون قانون. این رایشون مطرح هم در صفحه 183 تفسیر المیزان جلد دوم. خب اگر نکته‌ای به ذهن دوستان میرسه حالا استفاده کنیم، ببینیم فرمایش ایشون هم عرض میکنیم. ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا، اگر نه این بود که ما بنامون بر این هست که حالا امت واحد باشن، شما میفهمید نباشن ها، ان یکون
این
استدراج این میدونم استدراج بودن چه چطور شما میفرمایید که این استدراج هم هست کلیه که لمن یک فرو بر رحمان یعنی شما پیشفرضتون این است که انسانی که کافره دیگه حتما نعم برای او استدراج. اینا کافره هم چند دستن، یه کافری هستش که دیگه رسیده به یه مرزی که هدایت پذیر نیست، عصرفه هست، یه کافری هست که اونجا نرسیده. حالا شما میفرمایید این آیه مربوط به استدراجه، اگر مربوط به استدراج باشه بخشی از کافرها را شامل میشه، اون کافرانی که دیگه یأس از هدایتشون حاصل شده است.
در واقع مثلا آیه فقط لولا اگر اینجوری بود، اگر فرض از نباشیم که مردم امت واحد در مسیر کفر میشدن، ما برای همه اینها استدراج رو در حد بالا،
کدوم کافرها؟ یعنی کافرای غلیظ شدید یا نه مطلق الکفر؟ مطلق الکفر و استد آره.
اما ما چون رحمت داریم نمی‌کنیم همه امت واحد در کفر بشن. تا بعد از استدلال اولی مطلب بدش دولا، نه که اگر اینجور بود دولا، یعنی اگر اینجور نبود
آره
دولا، نمی‌گیم که دو
آره، یعنی لولا ان یکون الناس امتا واحده، بله اگر مردم امت واحد نبودن این کارو میکرده، ولی چون الان امت واحده ان این کارو نمیکنه. این آیه مفاهیمش اینه لولا ان یکون الناس امتا واحده، اگر نبود که الان مردم امت واحده ان، اگر نبود که مردم امت واحده اند که نظام ما که امت واحده باشند، دقت کنید، اگر این نبود ما اون کار رو میکردیم، ولی چون الان امت واحده هست ما این کار نمیکنیم. اون چیه اون امت واحده ای که الان هست؟ این بحث کفر و ایمان نیست، اونو باید پیدا کنیم. اونی که الان در بین بشر، بین المؤمن و الکافر، متقی و الفاجر هست، یکسان و امت واحده است، یعنی سنت واحده، قانون واحد خدا داره. اون چیه؟ که همون قانون واحد یکسان همگانی اون مانع شده است از این که کفار را طلاباران کند، نعمت باران کند. و الا اگر اون قانون یکسان نمی بود، کافرها را هرچی میخواستن بهشون میداد. ترجمه فرمایید، میگه خب حالا کافرها را هر چی می‌خواست میداد، شما اونجا فرمودید که ولو ان اهل القرى امنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اینجا میفرمایید کافرها را چنین می‌کردیم، اونجا میفرمایید که نه، اونی که عامل نعمت ایمان و تقوا است. اینجا میگید نه، کفره، یعنی جنسیت داره، سنخیت داره. این طلا و فضه و ابواب و سرور و نمیدونم فلان و فلان که نعمه دیگه، نعم دنیویه، امتعه دنیه، متاع دنیویه، اینا با کفر ساز جنسیت داره. ولی که اونجا میگه نه با ایمان و اینا. جمعش چیه؟ این خلاصه چجور جمع کنیم؟ یه کلام بگم دیگه، چون وقتم گذشت، چون مباحثه هست ما هم گاهی طول میکشه شرمنده میشیم. یه کلمه حالا ببینید فرمایش علامه را بعد توضیح میدیم. ایشون میفرماید آیه شریفه، این آیه ها، این در مقام بیان اون قانون ناظر به اون قانون نیست، این آیه ناظر به یک مطلب دیگری است اصلا، ربطی به اون قانون نفیان و اثباتن کلا نداره، یعنی نظر نداره. خدای متعال در این آیه شریفه ناظر به یک حرفی دیگری است و مطلب دیگری است، جای خودش هم درسته. اون چی چیه؟ آن این است که خداوند متعال بشر را برای اینکه به مقاصدی برسه دستاوردی داشته باشه واگذار کرده به تلاش و کوشش خودش. اینجوریه امت واحده، یعنی این لیس للانسان الا ما سعی. خداوند متعال خلق الانسان و سوا بین افرادهی به این که آقا جان کار کن، تلاش کن به یه جای برسی. این داره اینو میگه و از نظر من نعمت دنیا مهم نیست، خیلی مهم نیست، کسی داشته باشه نداشته باشه نشانی کمال و معنویت نیست، اما برای اینکه این نعمت به دست بیاورد فرمولش چیست؟ تلاش و کوشش، برنامه ریزی، تدبیر، اندیشه، یکی هم تقوا. میدم اما ارزشی نداره برای من، یعنی که دادم بگید به به عجب مقامی دارم، ندادم بگید چه بدبخت شدم. این ملاک کمال نیست. بشر را من قرار دادم اینجور که اینا تلاش کنن، کوشش کنن، حالا تلاش و برنامه‌ریزی معنوی مادی هر چه، این اصلا ربطی به اون نداره، لذا معارضه‌ای با اون قانون نداره. این بیان ایشانه. اگر وقتتون اجازه داد و ماجل بودید که ملاحظه کنید جلد 29 تسنیم را هم ببینید، اینجا نگاه حضرت آیت الله جوادی با علامه فرق میکنه. علامه از قدم اینجوری حل کرده، ولی ظاهرن از آیت الله جوادی خود این را یک جوابی قرار داده، جواب آخری غیر از اون دو جوابی که فرمودن که قبلا نقل کردیم خدمتتون، که چرا این الان جوامع کفر و اینا اینقدر برخوردارن. جواب اول از کجا میگید اینا کفر انعمدی هستن؟ جواب دوم شاید استدراج باشه. ایشون این اصلا این آیه رو یه جواب کرده در عرض اونا. علامه میگه اصلا ربطی به این مطلب ما نداره، چیز دیگه میگه. ایشان این را هم یک جواب آخری قرار داده. حالا اگر وقت کردید و حوصله‌اش داشتید فرمایش ایشون هم ملاحظه بفرمایید. جلد 29 صلی الله علی محمد و آله.